ساعت 14:02 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. رای دهندگان برای شرکت در همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق پای صندوق‌ها حاضر شدند. وزارت خارجه ترکیه از شهروندان این کشور خواست اقلیم کردستان عراق را ترک کنند. و دونالد ترامپ محدودیت‌های تازه‌ای را به فرمان ممنوعیت سفر به آمریکا افزود. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم و شما شنونده خبرها و گزارش‌ها در عصر دوشنبه 3 مهر ماه 1396 هستید. به رغم مخالفت‌ها و تهدیدهای حکومت مرکزی عراق، رای دهندگان در اقلیم خودمختار کردستان این کشور برای شرکت در همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق پای صندوق‌های رای حاضر شدند. دولت مرکزی عراق پیشتر تهدید کرده بود که برای حفظ یکپارچگی این کشور خواهد جنگید و حتی آماده است دسترسی اقلیم کردستان به درآمد نفتی را قطع کند. مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق هم گفته بود رأی‌گیری امروز دوشنبه نخستین گام در روندی طولانی برای مذاکره بر سر استقلال این اقلیم در منطقه خواهد بود. برای همه پرسی امروز حدود 12,000 مرکز رأی‌گیری از ساعت 8 صبح آغاز به کار کردند. انتظار می رود بیش از 5,300,000 تن در این همه پرسی شرکت کنند. قرار است نتایج اولیه 24 ساعت پس از رأی‌گیری اعلام شود. پیش از برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق، برخی از کشورها از جمله ایران، ایالات متحده آمریکا، ترکیه و همچنین سازمان ملل مخالفت شدید خود را با آن ابراز کردند. وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه با صدور یک هشدار از شهروندان ترک در استانهای دوهوک، اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق خواست در صورت امکان هرچه زودتر آنجا را ترک کنند. همزمان به نوشته روزنامه ترکیه حریت، وزارت خارجه ترکیه بار دیگر طی بیانیه اعلام کرد آنکارا همه پرسی در اقلیم کردستان را به رسمیت نمی‌شناسد و نتیجه آن را باطل می‌داند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، پیامد همه پرسی در اقلیم کردستان میتواند میدان گرفتن کسانی باشد که عناصر تندرو و تروریست ها خوانده شدند. پیشتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از کردهای عراق خواسته بود همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را برگزار نکنند. آقای اردوغان هشدار داده بود این همه پرسی میتواند بحران ها و درگیری های جدیدی را در منطقه بیافریند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان جدید در روز یکشنبه محدودیت‌های تازه‌ای را بر شهروندان 8 کشور از جمله ایران، کره شمالی و ونزوئلا برای ورود به خاک آمریکا اعمال کرد. طرح جنجالی ممنوعیت سفر بر 6 کشور که پیشتر دونالد ترامپ امضا کرده بود روز یکشنبه منقضی شد. در فرمان جدید سودان از فهرست خارج شده و کشورهای چاد، کره شمالی و ونزوئلا به آن افزوده شدند. این فرمان که شامل حال شهروندان ایران، سوریه، یمن، سومالی، چاد و کره شمالی می شود، از ماه آینده میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد. از جمله این محدودیت‌ها ممنوعیت صدور روادید آمریکا برای شهروندان کشورهایی مانند سوریه به مدت نامعلوم است. روز یکشنبه پس از صدور این فرمان دونالد ترامپ در توییتی نوشت ایمن کردن دوباره آمریکا اولویت نخست اوست و به کسانی که امکان بررسی سابقه آنها وجود ندارد اجازه ورود نخواهد داد. همچنین بر اساس این ابلاغیه روادید تجاری و گردشگری برای شهروندان ایرانی صادر نخواهد شد، اما صدور روادید دانشجویی و تبادل فرهنگی به شرط انجام بررسی‌های بیشتر سوابق متقاضیان همچنان برقرار خواهد بود. همونطور که در خبرها شنیدید امروز همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق آغاز شده و همچنان ادامه داره. به همین بهانه همکارم رضا ولیزاده که این رویداد رو به دقت دنبال میکنه همراه من در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو رضا، خیلی خوش اومدی.
سلام آرش، سلام به همه شنوندگان رادیو فردا.
خب خبرهای جدید از مشارکت اهالی اقلیم در شهر اربیل که پایتخت اقلیم کردستان عراق هست چطور بوده؟ آیا خبری یا گزارشی از فضای شهر و اینکه چقدر استقبال شده یا خیر داریم؟
همونطوری که پیش از اینم توی رسانه‌های اقلیم کردستان عراق اعلام شده بود آرش، مساجد و کلیساها و کنیساها همگی قرار بود رأس ساعت 8 صبح هر کدوم به روش خودشون از مردم دعوت کنند تا در همه پرسی شرکت کنند. مساجد با پخش صدای الله اکبر و کلیساها ناقوس‌هاشون رو به صدا در آوردن. من دقایقی پیش با رسول محمود خبرنگار کرد و همکار ما در اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق به صورت تلفنی حرف زدم. به گفته او، به نقل از او میگم که مشارکت در همه پرسی در هولیر در اربیل، ببخشید هولیر اسم کردیه، در واقع کردها به اربیل میگن هولیر، در اربیل بسیار پررنگ بوده. البته تا ساعت 11 صبح به وقت محلی مشارکت مردم خیلی زیاد نبوده و از ساعت 11 صبح به وقت محلیه که مردم بیشتر حضور پیدا میکنن و صفهای طولانی برای رأی تشکیل شده.
امروز تعطیله توی اقلیم کردستان رضا؟
بله، امروز تعطیل رسمی هست.
خب اگر موافق باشی به کرکوک بپردازیم که شاید حساس ترین نقطه باشه و بحثا همه هول و هوش کرکوک روی داده توی ماهای گذشته، خیلی حساسیت وجود داشته راجع به کرکوک. فضای اونجا رو با کسی صحبت کردی یا اطلاعی داریم که فضای اون شهر چگونه است؟
اتفاقا در ارتباطی که با خبرنگار دیگری در کرکوک داشتم، به گفته او فضا در کرکوک تا این لحظه آرومه. به هر حال کرکوک در دو هفته گذشته شاهد درگیری‌های زیادی بوده، شاهد انفجار بوده، کشته و زخمی داشته این انفجارها، و از یک قرن پیش تا الان هم شهریه که با دولت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان عراق با دولت مرکزی بغداد بر سرش اختلاف و مناقشه داره. در مورد همه شهرهای کردستان عراق تا اینجا گفته میشه که حضور نیروهای آسایش یا همون پیشمرگه بسیار پررنگ است، اما در مورد به خصوص در خیابان‌ها، در شعب اخذ رأی، اما حضور نیروهای پیشمرگه در کرکوک گفته میشه که از همه جا پررنگ‌تر، بسیار بسیار حضور سنگین و پررنگی دارن، و همینطور مشارکت هم گفته میشه که تقریبا دیگه از ساعتی پیش پررنگ‌تر شده.
همونطور که گفتی از ساعت 11 صبح وقت محلی اونجا هم بالاتر رفته. خب حضور مشارکت کردها شاید امر طبیعی باشه در این همه پرسی. پیش از این هم بعید میدونم کسی این انتظار رو نداشت. اما در اقلیم کردستان در عراق از قوم‌های دیگه هم هستن. عرب‌ها اونجا حضور دارن و ساکنان زندگی میکنن و ترکمن‌ها. آیا خبری از حضور اونها، میزان مشارکت اونها یا نظر اونها راجع به این همه پرسی هم داریم؟
خب یه نکته که پیش از هر چیز باید گفت اینه که رسانه‌های اقلیم کردستان، رسانه‌های نزدیک به حکومت اقلیم کردستان عراق، از مشارکت عرب‌ها و ترکمن‌ها توی همه پرسی خبر میدن، اما خب واقعا نمیشه گفت سطح مشارکت چقدره. اما در ارتباطی که من با یکی از خبرنگاران حاضر در کرکوک داشتم، البته بنا به مشاهده ایشون توی حوزه‌هایی که سرزده حتی یک ترکمن یا عرب ندیده. این مربوط به کرکوک هست. اما در اربیل خبرنگار ما رسول محمود میگه توی حوزه‌هایی که حضور پیدا کرده، به خصوص مدرسه بارزنی ها، چند ترکمن دیده و حتی یک یا دو عرب. در مجموع گفته میشه مشارکت ترکمن ها به نسبت عرب ها بیشتره توی این همه پرسی. مشارکت عرب ها خیلی قاعدتا پایینه، اما نمیشه گفت به نسبت جمعیت خود ترکمن ها و عرب ها چقدره.
آیا صحبت کرده خبرنگار با اون عرب ها و ترکمن هایی که حضور داشتن در صندوق که رأیشون چیست؟ یعنی مشارکتشون به چه سمتی است؟
ترکمن ها با عربی که در واقع متاسفانه نتونسته به خاطر مسئله زبان، اما ترکمن ها رأی مثبت داشتن، اون افرادی که باشون صحبت کرد.
رضا، در کنار خبرهایی که خب امروز طبیعیه راجع به میزان مشارکت یا تعداد صندوق ها، بحثی که خود بحث همه پرسی رو هدف قرار داده، اما خب خبرهای جانبی و حاشیه‌ای زیادی هم هستش، از جمله این که همون ساعت‌های اولیه اعلام شد که ایران و ترکیه مرزهای مشترک خودشون رو بستند. راجع به این خبرهای حاشیه‌ای این همه پرسی از دو کشور به ویژه ایران و ترکیه چه چیزهایی داریم؟
بله، به غیر از موضوع بسته شدن مرزهای دو کشور، عراق و مرزهای ترکیه و ایران به سمت در واقع اقلیم کردستان عراق، امروز خبرگزاری رودا و تلویزیون رودا که تلویزیون رسمی اقلیم کردستان عراق هست، اعلام کرد که ایران مرز پرویز خان رو در قصر شیرین که هم مرز با اقلیم هست رو باز کرده. البته خبرگزاری داخل ایران این خبر رو من گشتم پیدا نکردم، این رو فقط در رودا دیدم. اما خبرهایی هست که بسته شدن این مرزها با ترکیه و عراق ممکنه که به نوعی باعث گران شدن برخی کالاها بشه. از جمله مثلا یه خبری داشتیم که خبرگزاری ایران نوشته که شمار زیادی از اتومبیل‌ها به پمپ بنزین ها در شهر اربیل در واقع رفتن و احتمال کمبود بنزین وجود داره و رفتن اونجا که بتونن بنزین بگیرن، یا حتی خبرهایی از هجوم مردم به سوپرمارکت ها که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده. البته خبرگزاری های داخلی در خود اقلیم کردستان عراق در این مورد چیزی ننوشتن، اما فرماندار اربیل در پیامی اعلام کرده که صحت نداره گران شدن بنزین و یا دیگر کالاها و از مردم خواسته که هجوم نبرن به پمپ بنزین ها و سوپرمارکت.
احتمالاً ما همچنان شاهد این دوگانگی و تناقض خبرها از هستیم. ایران یا ترکیه و خبرهای متفاوت در داخل اقلیم هستیم. سپاسگزارم از رضا ولیزاده همکارم که موضوع خبرها و تحولات همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در عراق رو دنبال می‌کنه. در ساعت‌های آینده باز هم با رضا خواهیم بود و باز از این همه‌پرسی برای شما خواهیم گفت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب از تحولات مرتبط با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق گفتیم. در عراق باز هم خبرهای دیگری هست. با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به این بخش خبری.
سلام و درود بر تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، خبرهایی در همون نزدیکی منطقه‌ای که با رضا که صحبت می‌کردیم، کرکوک، استان کرکوک که یکی از حساس‌ترین مناطق این روزهای عراق هست، داریم اینکه نیروهای عراقی از چند روز پیش عملیات آزادسازی هویجه رو از تصرف گروه حکومت اسلامی داعش شروع کردن. جزئیات بیشتر این خبر چیست و چه اهمیتی داره این عملیات؟
آرش، بله، همونطور که گفتی عملیات آغاز شده. مسئله این هست که شب گذشته نیروهای ارتش عراق با نیروهای پیشمرگی اقلیم کردستان به یک تفاهم‌نامه‌ای دست یافتن برای این عملیات، تفاهم‌نامه‌ای که با نظارت ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به امضا رسیده. بر پایه این تفاهم‌نامه پنجبندی نیروهای پیشمرگی مأمور این شدن که راه رو برای حمله نیروهای ارتش عراق باز کنن، راهی که از جنوب کرکوک عبور میکنه و مسیر دیگری رو، یک مسیر امن رو برای پناهجویان باز کنن برای خروج از اونها از منطقه عملیات. و چنانچه نیروهای ارتش عراقی احتیاج به کمک داشته باشن، چه کمک لوجستیکی، چه نیروهای پیشمرگی نیروها رو اعزام کنن، نیروهای پیشمرگی هم موظف شدن از راه بمباران توپخانه‌ای حضور پیدا کنن، مشارکت کنن در عملیات هویجه و همچنین از مناطقی که در اون مستقر هستن عقب نشینی نکنن، به حضورشون ادامه بدن. مسئله مهم در این منطقه این هست که مثل کرکوک از مناطق مورد مناقشه هست میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق. این توافق از اون لحاظ مهم هست که در آستانه همه پرسی به امضا دو طرف، به امضای دو طرف در اومده. به هر حال توافق‌ها برای جنگ با داعش همچنان پابرجاست با وجود اختلافایی که میان دو طرف وجود داره.
خب ایلیا، از عراق و تحولات این کشور فاصله بگیریم، به سوریه بریم. در سوریه هم عملیات علیه داعش در استان دیرالزور ادامه داره. خبرهای بیشتر چیست و تحولات آخر چگونه رقم خورده در این منطقه؟
نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از شمال و بخش شرقی رود فرات عملیات خودش را آغاز کردن، همچنان دارن پیشروی میکنن. ساعتی پیش خبر اومد که تعدادی از اونها کشته شدن در گلوله بارانی که مواجه شدن در مناطق شمال و شرق دیرالزور. پیشروی ها کند هست در این منطقه رضا، هم به خاطر آرش، هم به خاطر مقاومتی که دارن شبه نظامیان گروه داعش انجام میدن، هم به خاطر اختلافاتی که دارن با نیروهای دولتی سوریه و هشدارهایی که به هم میدن. به خاطر نوع پیشروی، دولت سوریه اصرار داره که نیروهاش تمام دیرالزور رو به کنترل خودشون در بیارن، اما نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که از حمایت ایالات متحده برخوردار هستن تأکید دارن که نباید نیروهای دولتی از غرب فرات به شرق فرات برکت در بیاد. برای همین این مسئله ممکن هست باعث تنش میان دو طرف بشه. نیروهای دولتی همچنان متوقف هستند در منطقه که به کنترل خودشون درآوردن طی روزهای گذشته. گویا قرار هست عملیات بزرگتری برای کنترل بقیه شهر دیرالزور انجام بدن.
ایلیا، اگر خیلی کوتاه بتونی بگی که دیدبان حقوق بشر ائتلاف بین الملل رو متهم به بمباران غیر نظامیان در رقه سوریه کرده، جزئیاتش چی هست؟ خیلی وقت کمی داریم.
آرش، این گزارش مربوط هست به اتفاقاتی هست که در ماه مارس گذشته روی داد. گزارش دقیقی است مبنی بر کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان در بمباران ائتلاف بین‌الملل در رقه.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه و سپاسگزارم از شما که با رادیو فردا همراه بودید.